A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. با ما در برنامه امروز همراه باشید. میدانید که در بخش اول برنامه تازه های علمی، پزشکی، فناوری و نظامی ایران را تقدیم شما میکنیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه پزشکی آغاز میکنیم. سندروم تخمدان پولیکیستیک یا تنبلی تخمدان یک ناهنجاری رایج هورمونی زنان در سنین باروری است و یکی از علل شایع ناباروری در زنان می باشد. به دلیل میزان بالای هورمون‌های مردانه در این افراد، تخمک گذاری انجام نشده و یا به صورت منظم انجام نمی شود. تا کنون پژوهش‌های اندکی در خصوص بافت چربی زنان باردار مبتلا به سندروم تخمدان پورکیست انجام گرفته است، اما محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با انجام پروژه‌ای در زمینه بیان ژن‌های مرتبط با استروئیدوژنسیس در چربی زیرجلدی ناحیه شکمی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندروم تخمدان پورکیست نشان دادند بیان ژن‌های مربوط به استروئید در بافت چربی زنان مبتلا به سندروم تخمدان پورکیست متفاوت است. نتیجه این پروژه در حوزه پزشکی بسیار مهم است. تا این پروژه بافت چربی شکمی از 12 زن باردار مبتلا به سندروم تخمدان پورکیست و 36 زن باردار غیر مبتلا با خصوصیات عمومی تقریبا مشابه، یعنی خصوصیاتی مانند سن و شاخص توده بدنی حین سزارین برداشته شد. سپس 15 ژن مرتبط با استروئیدزایی در بافت چربی زیرجلدی ناحیه شکم در دو گروه بررسی و مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان داد بیان ژن‌های درگیر در متابولیسم گلوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندروم تخمدان پورکیست در بافت چربی زیرجلدی ناحیه شکم متفاوت است. این یافته برای جامعه پزشکی بسیار حائز اهمیت است. محققان دانشگاه امیرکبیر در یک دستاورد پزشکی موفق شدند با ارائه روش بیومکانیکی نوینی خطر و احتمال شکستگی ناشی از برداشتن تومور استخوانی را قبل از عمل جراحی تعیین کنند تا از عوارض شکستگی های بعد از عمل کاسته شود. به گفته محقق این طرح، شکستگی های بعد از عمل یکی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به تومور استخوانی پس از خارج کردن تومور به شمار می رود. با این حال هیچ معیار دقیقی برای تعیین بیماران با خطر شکستگی بالا وجود ندارد. معیارهایی که در حال حاضر استفاده می شوند مانند مایلرز بر مبنای داده های بیومکانیکی دقیق نیستند و به صورت کیفی و تقریبی پارامترهای مؤثر در شکستگی را لحاظ می کند. در نتیجه این روش با خطای زیادی در تشخیص همراه است، اما هدف این تحقیق ارائه یک معیار کمی و بیومکانیکی برای تعیین بیماران با خطر و احتمال شکستگی بالا بود تا بتوان این بیماران را قبل از عمل شناسایی کرد و اقدامات پیشگیرانه و روش مناسب بازسازی حفره بجامانده از تخلیه تومور را در حین عمل به کار برد. این اقدامات میتواند از شکستگی های بعد از عمل و نیاز به جراحی مجدد برای تثبیت و درمان آن شکستگی جلوگیری کند. به گفته این محقق با استفاده از روش اجزای محدود که با تست‌های برونتنی روی استخوان جسد انسان اعتبار سنجی شد، مدلی از استخوان ران انسان را استخراج کردیم که با دقت بالایی استحکام استخوان را پس از برداشتن تومور پیش بینی می‌کند. همچنین با بررسی اثر اندازه و مکان تومور روی استحکام استخوان، اندازه بحرانی و مکانهای با خطر و احتمال بالای شکستگی تومور را پیدا کردیم. نتایج حاصل میتواند با پزشکان ارتوپد در شناسایی بیماران با احتمال شکستگی بالا کمک کند تا به موقع اقدامات پیشگیرانه از شکستگی را انجام دهند. به گفته مجری این طرح، انجام تست های آزمایشگاهی روی نمونه های استخوانی انسان به علت محدودیت این منابع یکی از دشواری های کار بود. همچنین عدم دسترسی به نرم افزارهای پیشرفته مدل سازی به علت تحریم های موجود از دیگر دشواری هایی بود که با برنامه نویسی و کد نویسی در نرم افزارهای مهندسی موجود این مشکل تا حد زیادی رفع شد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا با پایان میبریم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید و پیامک های خودتان را ارسال بکنید. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. وقتی با اونجا مراجعه بکنید میتونید با آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. مصنوعی چین ذهن خوانی میکند. بر اساس یک گزارش جدید، دولت چین در حال اجرای هوش مصنوعی پیشرفته‌ای برای نظارت بر ذهن ده‌ها تن از مقامات حزب کمونیست برای ارزیابی وفاداری آنهاست. محققان چینی ادعا کردند که نرم افزاری را توسعه دادند که می‌تواند حالات چهره و امواج مغزی را به دقت تجزیه و تحلیل کند تا بررسی کند که آیا افراد به اندیشه و آموزه‌های سیاسی توجه دارند یا خیر. پلیس چین در دهه گذشته با استفاده از کلان داده ها، یادگیری ماشینی، فناوری تشخیص چهره و هوش مصنوعی به شدت ارتقا یافته است. به گفته تانگ، خبرنگار تایمز در پکن، این سیستم توسط محققان مرکز جامعه علوم ملی حفه‌ای توسعه یافته است. این هوش مصنوعی میتواند حالات چهره و امواج مغزی اعضای حزب کمونیست را تجزیه و تحلیل کند تا مشخص شود که آنها تا چه اندازه پذیرای آموزش فکری هستند. تانگ میگوید که این فناوری در مقاله‌ای که در اول جولای در اینترنت آپلود شد و مدت کوتاهی پس از آن حذف شد، به تفصیل شرح داده شده بود.
موسیقی
کشف جدیدی که میتواند به درمان آسم کمک کند. پژوهش جدیدی که به سرپرستی دانشگاه ادیس کوان استرالیا انجام شده است، کشف مهمی را گزارش می‌دهد که میتواند به ارائه درمان‌های مؤثرتری برای 262 میلیون نفر مبتلا به آسم در جهان بیانجامد. این پژوهش نشان می‌دهد که مبتلایان به آسم شدید در مقایسه با افراد مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و افراد سالم دارای مشخصات بیوشیمیایی متمایزی در ادرار خود هستند. پژوهشگران در این پروژه نمونه‌های ادرار بیش از 600 شرکت کننده در 11 کشور را مورد بررسی قرار دادند تا شدت‌های گوناگون آسم را بهتر شناسایی و درک کنند. این گروه پژوهشی نوع خاصی از متابولیت به نام کارنیتین را کشف کردند که در مبتلایان به آسم شدید کاهش می‌یابد. کارنیتین نقش مهمی را در تولید انرژی سلول و واکنش‌های ایمنی بر عهده دارد. تحلیل‌های بیشتر نشان داد که متابولیسم کارنیتین در افراد مبتلا به آسم شدید پایین‌تر است. این یافته‌های جدید به پژوهشگران کمک خواهند کرد تا روی درمان‌های جدید و مؤثرتری برای آسم کار کنند. ابداع یک واکسن استنشاقی جدید برای مقابله با کووید 19. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود از ابداع یک واکسن استنشاقی جدید برای کووید 19 خبر دادند که مبتنی بر اگزوزوم است. همه‌گیری کووید 19 تقریباً بر تمام جنبه‌های زندگی روزمره مردم جهان تأثیر گذاشته است، زیرا در اوج دوره همه‌گیری روزانه صدها هزار نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. در حال حاضر حدود 36 نوع واکسن کووید 19 در سراسر جهان موجود است. دو واکسن کووید 19 مبتنی بر RNA پیام رسان که در ابتدا تایید شدند واکسن‌های مدرنا و فایزر بودند. این واکسن ها با یک زنجیره سرد برای نگهداری و حمل و نقل نیاز دارند. آنها از طریق تزریق عضلانی ایمنی سیستمیک را ایجاد می کنند. نفوذ اولیه عامل بیماریزا به طور قابل توجهی تحت تاثیر واکنش ایمنی مخاط راه هوایی است که پاسخهای ایمنی هومورال و سلولی را ایجاد می کند. این پاسخهای ایمنی با بروز واکنش های سیستمیک می انجامد. از آنجا که قطرات تنفسی واسطه اصلی انتقال کرونا ویروس هستند و مخاط تنفسی محل اولیه ورود ویروس است، کمبود ایمنی مخاطی ممکن است اثر بخشی واکسن های کووید 19 را محدود کند. هدف از این پژوهش ایجاد یک واکسن جدید کووید 19 بود که ایمنی مخاطی را به طور مؤثر تحریک می کند. روش تحویل آن بدون سوزن و به صورت غیر تهاجمی است و ماها در دمای اتاق پایدار می ماند. پژوهشگران در این پروژه یک واکسن قابل استنشاق ابدا کردند تا به مقابله با ذره شبیه ویروس بپردازد که ریخت شناسی ویروس بومی را تقلید می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز روزگار بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.